أعوذ بالله الكريم من همزات الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد والثناء لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم، ولعنة الله على أعداء الله من الان الى لقاء رحمت الله. قبل از ورود به بحثمون، روایتی رو که حدیث قدسی است خدمت سروران گران قدر تقدیم کنیم. حدیث قدسی است که خداوند متعال وحی کرده اند به حضرت داوود، اوحى الله تعالی الى داوود. احادیثی که ابتدای مباحثمون خدمت سروران تقدیم میشه چند غرض درش هست. یکی این که دنبال این هستیم که فقط آموزش محض نباشه در کلاسامون، کنار آموزش تهذیب و مسائل اخلاقی هم انشاءالله باشد. و ثانیاً، غرض ثانی و دوم اینه که انگیزه‌ای بشه برای بزرگواران. به هر حال ابتدای هر علمی یک مقداری ناآشنایی و عدم شناخت و بعضن فاصله گرفتن با مباحث علمی زمینه این رو فراهم میکنه که پس این علم بسیار سخته و از خدمت شما رزم در حقیقت توان من خارجه. به همین جهت این روایاتی که تقدیم میشه عرض شد به این اغراض است که بیان میشود. اوحى الله تعالی الى داوود، حدیث قدسی، تفاوتش با قرآن چیه؟ قرآن هم لفظش هم معناش از جانب خداوند متعال نازل شده، به طوری که وقتی به پیغمبر میگه قل بگو، همون قلو هم باید پیغمبر بگه، همون قلو هم توی قرآن میاره. اما آیا مثلا بنده میگم که به آقای معاونت آموزش میگم بگو به دوستان بگو که همت و تلاش بیشتری داشته باشن و دل سرد نباشن، ایشون میاد اینو بیان بکه میگه که بگو، اینو میگه؟ خیر. ولی چون قرآن تمام الفاظش از جانب پیغمبره، این بالاترین دلیل است برای رد جملات امثال آقای سروش ها که میگن پیغمبر قرآن رو از جانب خودش گفته، نه از جانب خداوند متعال نیست. اگه از جانب خودش بود نمیگفتش که بگو قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم، بگو ای بندگان من، این بگو رو که دیگه نمیگفت. پس معلومه که کاملا از جانب خداوند متعاله که حتی مأمور است به این که اون قلش هم بگه، اون بگوش هم بگه. خب تفاوت قرآن با حدیث قدسی اینه که قرآن الفاظ و معانیش از جانب خداوند هر دوتا، اما حدیث قدسی اون معنا و مقصود رو خداوند به پیغمبران اعلان کرده، ولیکن الفاظش دیگه از جانب پیغمبران الهی هستش. حالا شما باید کتاب‌ها بخوانی تا تفاوت حدیث قدسی و قرآن رو بیاموزی. این حدیث قدسی اینه: اوحى الله تعالی الی داوود، وحی کرد خدای متعال به داوود، یا داوود انی وضعت خمسة فی خمسة، من پنج چیزو در پنج چیز قرار دادم، ولی و مردم مسیرشو گمراه فراموش کردن، گم کردن، مردم دارن اشتباه میگردن دنبال اون پنج چیز. من پنج چیز رو در پنج چیز قرار دادم اما مردم جای دیگه دنبالش میگردن، آدرس غلط دارن میرن، و چون آدرسو دارن غلط میرن هیچ وقت به اون مطلوبشون نمیرسن. مثلا یکی از اون پنج چیز چیه؟ من عزت و عزیز شدن و آقا شدن رو در بندگی خودم قرار دادم، اما مردم کجا آدرس کجا دنبالشن؟ ایام انتخاباتیم دیگه، دنبال توی ملوک و سلاطین دنبال عزت میگردن، در حالی که عزت تمامه برای خداوند متعال، آدرس غلط نری دنبالش. خب اون پنج چیز چیا هستن؟ و الناس یطلبون او فی خمسه غیرها، ولی مردم برای به دست آوردن اون پنج چیز از یه مسیر دیگه میرن، لذا مردم نمییابن اون پنج چیز را. حالا اون پنج چیز چیا هستن؟ میفرماید که وضعت العلم فی الجوع والجهد. آقایان، خواهران بزرگوار، علم رو در چی قرار دادم؟ در گرسنگی و در تلاش قرار دادم. مردم کجا دنبالشن؟ توی سیری، توی بدون تلاش. ما خدمت شما روزم در حقیقت هیچ گونه تلاشی نکنیم علامه دهر بشیم، نه، همین علامه خدمت شما روزم حضرت آیت الله مرعشی نجفی یک نامه ای رو داره، میگه این نامه رو در حالی می نویسم که دو روز چیزی نخوردم. خب بله همینطوره، اگه واقعا طالب علم هستی سختی های خاص خودشو داره. 15 ساعت در روز مطالعه کردن، 15 ساعت در روز مباحثه داشتن و مطالعه و کلاس رفتن و 10 ساعت تدریس داشتن، اینا سختی های خاص خودشو داره. منم الان دوست دارم آخر هفته بزنم برم کهک همین قوم خودمون، برم همین کهک، امروز نخبگان خدمت شما روزم در حقیقت اردوی خانوادگی داشتم، برم کهک. اما اونا سختی های خاص خودشو داره. اگه مردی، اگه واقعا میخوای محکم تو این مسیر قرار بگیری، باید این سختی هاشو هم به تنش به تنت بمالی. همینطوری نمیتونی همین بله علامه ها همینطوری علامه ها نشدن، آیت الله همینطوری آیت الله نشدن. اگه واقعا طالب علمی، بسم الله، باید تو گرسنگی و توی تلاش فراوان این علمو به دست بیاری. روایتی رو هم امروز بزرگواران تو کانال گذاشته بودن، امام باقر علیه الصلاه و السلام به دو تن از اصحاب فرمودن شرقا او قربا لن تجدا علما صحیحا الا من عندنا اهل البيت علیه الصلاه و السلام. شرق و غرب عالم برید علم نافعی پیدا نمی‌کنید مگر اینکه از جانب ما باشه اون علم. خب و هم مردم کجا دنبال علمن؟ و هم یطلبون اون فی الشبع و الراحه. مردم در سیری و در راحتی دنبال علمن. نه، به کسی علم همینطوری داده نمیشه که، این باید سختی کشیده بشه تا اینکه این علم حاصل بشه، باید تلاش ها بشه تا اینکه این علم حاصل بشه. خب طبیعتا شما مثال ملموس خودمونی بزنیم، شما میخواد در یه مسابقه، مثال میزنم، شنا شرکت بکنی. خب طبیعتا افرادی که اون حرفه رو یه مقداری از قبل سختی هایی کشیدن در محافلی که مربوط به شنا هستش بیشتر بودن، و این تلاش کمتری میخواد برای اینکه خودشو به اون مسابقه آماده بکنه. اما اون کسی که اصلا نمیدونه شنا یعنی چی، نمیدونه خدمت شما روزم در حقیقت محیطی که درش آب هستش، این یه چالشی داره که نمیتونه شما راحت دست بزنی، اینا رو نمیدونه، باید قطعا بیشتر تلاش بکنه نسبت به اون کسی که قبلا یه مقداری زحمتهایی رو کشیده است. خب توی علم آموزی هم همینه، یه کسی که یه مقداری خدمت شما روزم از به علم و مباحث علمی نزدیکتره، خب این طبیعتا قبلا سختیاشو کشیده، باید یه مقدار کمتر سختی بکشه. اما اونی که یه مقدار فاصله گرفته، طبیعت کار اینه که یه مقداری تلاش بیشتری داشته باشه. مورد دوم، حضرت میفرماید حضرت رب حضرت داوود علی نبی و علی علیه الصلاه و السلام چنین میفرماید که مورد دومی رو که خداوند سبحان بیان میکنه، وضعت العزه فی طاعتی، عزت رو در طاعت و بندگیم قرار دادم. پر از آیات قرآن، من یورد العزه فان العزه لله جميعا، کسی که خوان عزت، تمام عزت در طاعت و بندگی خدای متعاله. ولی مردم آدرس غلط دارن دنبالش میرن. کجا دنبال عزت میگردن؟ و هم یطلبون او فی خدمت سلطان، اونا در خدمت گذاری به سلاطین و فرمان روایان عالم دنباله، اونایی که پست و مقام دارن، فکر میکنن که به اینا نزدیک بشن عزیز میشن. فلا یجدون او، چون آدرس رو غلط میرن نمیابن عزت رو. مورد سوم، وضعت الغنا فی القناعه، غنا و بینیازی از مردم رو در قناعت قرار دادم. عقل معاش باید انسان داشته باشه. خب وقتی مثلا کل درآمدت 5 میلیون تومنه، نمیتونی تو اول ما بیای 3 میلیون تومن میوه بخری که، نه. این بینیازی از مردم رو در چی قرار دادم؟ در قناعت کردن قرار دادم. قناعت بکن تا بینیاز بشی از مردم. خب مردم کجا دنبال غنی بودن میگردن؟ دنبال بینیازی میگردن. میفرماید که و هم یطلبون او فی کسرت المال فلا یجدون او، فکر میکنن که غنی بودن، بینیازی در زیادی ماله و هیچ وقت نمیتونن به غنی بودن برسن. مورد بعدی، وضعت و رضای فی سخط نفس، رضایت خودم رو در چی قرار دادم؟ در مغضوب کردن نفس قرار دادم. اینو یادتون باشه، از امام کاظم علیه السلام سوال پرسید، بعضی موقعا تو دو راه میمونیم کدوم کارو انجام دادیم؟ حضرت فرمودن اون مسیری رو برو که خلاف نفسته. چرا؟ چون نفس غالبا مسیری رو ان النفس لامارتون به سو مسیری رو پیشنهاد میده که بدی و پلیدی و شیطان تو اون مسیر است. لذا خدای متعال میفرماد رضایتم رو در سخط و غضب نفس قرار دادم. مردم کجا دنبالشن؟ خب و هم یطلبون اون فیره زن نفس، مردم در جایی دنبالشن که نفسشون راضی بشه. فلا یجدونه و لذا نمیابن اون رو. خب مورد پنجم، وضعت و راحه فی الجنه، راحتی رو در بهش قرار دادم. اصلا دنیا اسمش افعل تفصیل ادنا دنیا، دنیا یعنی پستر، جای پستر هیچ وقت راحتی مطلق نیست. به قول یه آقای میگفتش که شما میخوای بری جوجم بزنی، کباب بزنی، کلی باید باد بزنی، کلی سختی بکشی، منقل صحرایی بیار، نمیدونم با آجر و سنگ منقل درست کن، بعدش حالا دلدرد بشی، خام باشه، پخته باشه، فلان بشی. اصلا راحتی تو این دنیا نیست، جای راحتی نیست. ایدئولوژی این که بگید دنیا جای راحتیه، این ایدئولوژی غلطی هستش. لذا میفرماید که وضعت الراحه فی الجنه، راحتی تو رو تو بهش قرار دادم. اما مردم کجا آدرس دنبالشن؟ و هم یطلبون اون فی الدنیا، مردم در دنیا دنبالش هستن. فلا یجدون اون، پس نمیابند اون رو. انشاءالله که خداوند متعال توفیق بده که ما اهل کسب علم باشیم و در مسیر علم ثبات قدم داشته باشیم و در این مسیر سختی های اون رو تحمل بکنیم، به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بعد از آن که در جلسه قبل خدمت بزرگواران تقدیم شد که فضیلت علم فقه، علم فقه علمیه، علم احکام شرعی علمیه که در قالب اون ما وظایفمون رو نسبت به مولا میآموزیم. علم فقه علمیه که وظایف و احکام شرعی رو به ما یاد میده. وظیفه من الان میخوام نماز ظهر بخونم، به صورت جهری و بلند بخونم یا اخفاتی و آهسته بخونم؟ وظیفت رو مشخص کرده، نماز ظهر و عصر باید به صورت اخفاتی خونده بشه، آهسته خونده بشه. البته فقط آهسته خونده بشه، حمد و سورش ها دیگه قنوتش رو میتونی بگی ربنا آتنا، بلند بخونی. ذکر رکوع و سجده رو میتونی بلند بخونی. نماز صبح و مغرب و عشا تو من چجوری بخونم؟ گفته اگه مرد باید خدمت شما رزم جهری و بلند بخونه، زن اگه نامحرم نیست بلند بخونه، اگه نامحرم هست اخفاتی و آهسته بخونه. خب همون مردم میخواد بلند بخونه، چجوری بخونه؟ به طوری که موجب حق و ناس بشه، موجب بشه که دیگران اذیت بشن؟ نه، یه اکثری داره. منظور از بلند خوندن به گونه‌ایه که اگه کسی کنارت باشه صدا تو بشنوه. واسه این علم میاد وظیفه شما را در قبال خداوند متعال مشخص میکنه. مسائلش هم گفتیم یا عبادات یا معاملات. مثلا من الان یه طلایی دارم، این خانم یه طلایی داره، میخواد بره عوض بکنه، خب یه طلای دیگه بگیره، یه علنگو داره. این علنگو چند گرمه؟ 8 گرمه. فرض کنید که طلای کهنه نیست که خدمت شما رزم با جنسش با اون فرق بکنه، طلای نوه. حالا یه مدل جدید اومده، میخواد بره عوض بکنه، یه خدمت شما رزم در حقیقت 10 گرمی بگیره. خب این الان بده و اونو بگیره و مبلغ بیشتر بده، ربا هست یا ربا نیست؟ میگن ربا میشه. خب پس چیکار بکنه؟ یا خدمت شما رزم کلن اونو بفروشه و بعد بگه که حالا الان چقدر شد؟ بگه 8 میلیون. خب بگه این الان 8 میلیون تومان شد، درسته من پیش شما 8 میلیون تومان دارم. خب این علنگو رو من برداشتم، چقدر میشه؟ 10 میلیون تومان. اینم 2 میلیون تومان ما به تفاوت اون. اما اگر اون جایی باشه که خدمت شما رزم، چون ربا معاملی در جاییه که دوتا مال هم جنس باشن و کمی و زیادی رخ بده. خب این علم به این راحتی میاد به شما یاد میده که راه خروج از ربا رو به شما یاد میده. گفته شد در جلسه قبل اصطلاحاتی همانند این که ما چون گفتیم وقتی میخوایم وظایفمون رو در قبال خدا انجام بدیم، از 3 طریق این وظایف رو میتونیم انجام بدیم. اون 3 طریق چیا بودن بزرگواران؟ منی که الان مکلفم، تکلیف دارم به این که احکام شرعیم رو انجام بدم، از یکی از این 3 مسیر باید احکام شرعیم رو به جا بیاورم. اون 3 طریق کدوم طریقا بودن؟ یا از راه تقلید، از یک مرجع تقلیدی که جامع الشرایط پیروی و تقلید بکنم، یا مجتهد بشم احسنتم، یا احتیاط بکنم. احتیاط به چه معنایی بود؟ به این معنا که به گونه‌ای رفتار بکنم که یقین حاصل بشود به این که تکلیف از عهده و از ذمه من ساقط شده است. به این گفته می شود چی؟ به این گفته می شود احتیاط. احسنتم. خب بعد خدمت بزرگواران گفته شد که مکلف به چه کسی میگن؟ به کسی که نسبت به احکام شرعی وظیفه داره میگن مکلف. شرایط عمومی تکلیف رو توضیح دادیم که گفته شد خدمت شما رو زم در حقیقت شرایط عمومی تکلیف به معنای عقل و بلوغ و قدرت میباشد. شرایط خصوصی هم برای بعضی از تکالیف هست، مثل استطاعت برای نسبت به حج. همچنین خدمت بزرگواران گفته شد که مرجع تقلید با مجتهد رابطهشون اون خصوص مطلق می باشد. هر کی که میخواد مرجع تقلید بشه قطعا باید مجتهد هم باشه، اما هر کی که مجتهده خصوصا و لزوما مرجع تقلید نیست. اینا رو خدمت بزرگواران توضیح دادیم. حالا یه سوالی در صفحه 47 است، ببینم بزرگواران میتونن نسبت بین این دوتا رو مشخص بکنن. ببینید خیلی مهمه که شما یه بحثی رو مبنایی یاد بگیرید. وقتی ما گفتیم دوتا مفهوم کلی داریم، این دوتا مفهوم کلی یکی از چهارتا نسبت بینشون هست، یا تساوی یا تباین یا منوج یا مطلق. سوال سوم سوال زیباییه که رابطه بین مکلف و مقلد چه رابطه‌ای میباشد؟ از بزرگواران میتونن پاسخ بدن؟ نسبت بین مقلد و مکلف چیه؟ میدونید که مقلد و مکلف هر دو تا مفهوم عمومی هن، قابل صدق بر مصادیق متعددی هن. الان همه من و شما ها مکلف هستیم، اما حالا بستگی داره، نمیتونیم بگیم همه من و شما ها مقلد هم هستیم، چون کسی که دیگه قدرت استخراج و استنباط از احکام رو از ادله داره دیگه اون مقلد نیست، اون دیگه بر اساس اجتهاد و نظر خودش عمل میکنه. بزرگواران سوال مشخصه، نسبت بین مکلف و مقلد چیست؟ کدام یک از اون نسب اربعه میباشد؟ ببین اگه شما نسب اربعه رو ندونی نمیتونی این سوال رو پاسخ بدی که چه نسبتی بین اینها برقراره. خب اون خصوص منوج اینطور نیست، اون خصوص منوج نیست، رابطه اون خصوص مطلق است. هر مقلدی مکلف هست، اما هر مکلفی مقلد نیست. خیلی واضحه اینا دیگه. میگم جای نیاز به سوال داره لطفاً همینجا بگید آقا ما اینو متوجه نشدیم، لطفاً دوباره یا به بیان اخرى یا با مثال توضیح بدید. ببینید گفته که مکلف با مقلد. مکلف اون کسی بود که نسبت به احکام شرعی وظیفه داره. آقایان مرجع تقلید نسبت به نماز ظهر و عصر خودش وظیفه داره یا نداره؟ خانم‌ها آقایون بگن. خب الان اون آقای مرجع تقلید توی دفترش نشسته، نسبت به نماز ظهر و عصر خودش چی داره؟ وظیفه داره. من و شما هم نسبت به احکام شرعیمون وظیفه داریم یا نداریم؟ داریم. پس هممون شدیم چی؟ هممون شدیم مکلف. ولی شمایی که قدرت استخراج و استنباط احکام رو از ادله ندارید شما میشید مقلد، اما اونی که قدرت استخراج و استنباط احکام رو از ادله دارد اون دیگه بهش مقلد گفته نمیشه. پس نسبت بین مکلف و مقلد این شد، هر مقلدی مکلف هست اما هر مکلفی مقلد نیست. چون میتونه یکی مکلف باشه ولی چی باشه؟ میتونه یک کسی مکلف باشه، میتونه یک کسی مکلف باشه ولی مرجع باشه، مجتهد باشه، محتاط باشه، احتیاط بکنه، درسته؟ پس یک بار دیگه عرض میکنیم، ما یه مکلف داریم، یه مفهوم عامه، هر کسی که عاقل و بالغ و قادره این نسبت به احکام شرعی تکلیف داره. یه دونه مقلد داریم، مقلد کسیه که عاقل و بالغ و قادره ولی توانایی استخراج و استنباط احکام رو از منابع خودش نداره. لذا هر کسی که مقلد است مکلف هم است، اما هر کسی که مکلف است مقلد نیست. مرجع تقلید، مجتهد، مکلف است نسبت به احکام شرعی تکلیف داره اما تقلید نمیکنه از کسی. این سوال مهم بود تو این صفحه 47 کتاب. میریم سراغ مبحث اجتهاد و تقلید. عرض شد خدمت بزرگواران که مطالب و احادیث یا آیاتی که ابتدای درس مطرح میشه، ابتدای کتاب اومده، کاملا مرتبط با اون بحثه. حضرت امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه خطاب میکنن به کمیل، کمیل ابن زیاد، که این دعایی که مستحب است شب جمعه هم خونده بشود، حضرت امیر به کمیل تعلیم دادن، دعای معروف شده به دعای کمیل. خطاب میکنه یا کمیل، ما من حرکتن، هیچ حرکتی نیست، الا و انت محتاجون فیها الى معرفه، هیچ حرکتی نیست که انجام بدی مگر این که تو در اون کار، در اون حرکت نیاز به معرفت و شناخت داری. ارتباطش با بحث ما چیه؟ بحث اجتهاد و تقلید. ارتباطش اینه که منی که میخوام احکام شرعیمو انجام بدم، این یه حرکتی است یا نه؟ این حرکت رو میخوام انجام بدم، نیاز به معرفت دارم. حالا یا معرفت تفصیلی دارم، خودم رفتم از اون منابع احکام رو استخراج و استنباط کردم، میشم مجتهد، یا نه معرفت تفصیلی ندارم، اومدم از یک کسی که مجتهدی که جامع الشرایط، شرایط تقلید رو داره، تقلید بکنم. پس خیلی زیبا حضرت فرمود که هر حرکتی که میخواد انسان انجام بده برای این که به سرانجام برسه، فرجام داشته باشه، عاقبت نیکی داشته باشه، چاره ای ندارید جز این که در اون حرکتی که میخواید انجام بدید چی داشته باشید. دوستان عزیز، بزرگواران، باید تو اون حرکت و تو اون کاری که میخوای انجام بدی آگاهی و معرفت داشته باشی. احسنتم. حالا الان ما با احکام شرعی مواجه شدیم، درسته؟ برای اینکه این احکام شرعی رو درست انجام بدیم نیاز به معرفت داریم، یا معرفتمون به این نحوه که خودمون میتونیم این احکام و وظایفمون رو از ادله به دست بیاریم، یا مراجعه بکنیم به یک کسی که زحمت کشیده است و این قدرت را دارا شده که احکام را از ادله به دست بیاورد. لذا این روایت کاملا مرتبط شد با بحث اجتهاد و تقلید. پس بنابراین دینداری و انجام وظایف دینی ممکن نیست، میسور نیست، امکان دستیابی به مسائل دین وجود نداره مگر اینکه انسان نسبت به مسائل دین خبره بشه، مجتهد بشه، یا اینکه اینکه در این مسائل دینداریش به یک کسی که خبره است، به یک کسی که اهل فن است مراجعه بکنه. لذا من اینو بگم خدمت بزرگواران باشم، کنار کتابتون بنویسید حکمت و فلسفه تقلید چیست؟ چرا؟ خیلی میپرسن چرا من باید احکام شرعیم رو از یک مرجع تقلیدی پیروی بکنم؟ حکمت و فلسفه تقلید یک سیره است. سیره یعنی روشی که همه مردم اون روش رو انجام میدن. سیره یعنی یک روشی که همه مردم اونو انجام میدن. سیره ایست به نام رجوع جاهل به عالم و خبره اهل فن. الان خودروی بنده چراغ چکش روشن میشه. من خودم نسبت به این که این مشکلش چیست آگاهی و شناخت ندارم. طبیعتاً به کی مراجعه میکنم؟ به خبره اهل فن. این یه سیره است، یک روشی است که در میان همه عقلا وجود داره. وقتی در یه مسئله ای آگاهی ندارن، شناخت ندارن، بسم الله قدم میدارن و بر میدارن، میرن مراجعه میکنن به اونی که خبره در اون فن میباشد. وقتی من یک نقصی در بدنم و عارضه‌ای در بدنم ایجاد شد، مریض شدم، خودم نسبت به علاج و معالجه و درمانش آگاهی ندارم، بسم الله میرم به متخصص اهل فن، یعنی اطبا و دکترها مراجعه میکنم. هاکذا شما در قبال خداوند متعال موظف هستید به اینکه یه تکالیفی رو انجام بدید. بسم الله، خودت سختی کسب علم را به تن کشیده ای، چه برادر چه خواهر، مجتهد بشی و طبق قول خودت عمل بکنی، طبق نظر خودت عمل بکنی، مقدمات اجتهاد را، علوم عربیه را، صرف، نحو، معانی، بیان، بدیع، لغت، اینا رو کار کردی؟ منطق رو کار کردی؟ علم رجال رو کار کردی؟ چون بسیاری از احکام شرعی ما از طریق روایات به دست ما رسیده. منم خودم که کنار امام صادق علیه السلام نبودم که روایت رو بشنوم. 10 نفر واسطه است بین کتب روایی ما، 7 نفر، 8 نفر بین کتاب کتب روایی ما با امام صادق فاصله است. این 7-8 نفری که همیشه متفاوتن، اینا آدمای مورد اطمینانی بودن یا آدمای مورد اطمینانی نبودن؟ علم رجال این علمو به ما میگه، این مسائلو به ما یاد میده که کیا خدمت شما رزم. در حقیقت این علم رو، این اون علمی که میاد به ما یاد میده که چه کسانی و چه افرادی مورد اطمینان بودن که ما روایات اونا رو بپذیریم، چه افرادی مورد اطمینان نبودن که ما روایات اونا رو نپذیریم. اینو خدمت شما رزم در حقیقت یه علمی به ما میده، علم رجال. پس این نکته رو میفرمان دوباره بگیم. چشم، نکته و مطلب این شد که خدمت شما رزم، برای این که شخص مجتهد بشه، برای این که خودش مستقیماً بتونه وظائفش رو کسب بکنه، یه مقدماتی لازمه طی بکنه. به اون علومی که با طی کردن اون علوم طرف مجتهد میشه، طرف قدرت بر اینو پیدا میکنه که احکام شرعیش رو از ادله به دست بیاره، به اون علوم میگن مقدمات اجتهاد. ادبیات عرب رو قشنگ یاد بگیره، منطق رو یاد بگیره، علم رجال رو یاد بگیره، علم اصول فقه رو یاد بگیره. به این مقدماتی که زمینه برای اینو فراهم میکنه که طرف خودش توانایی اینو داشته باشه که احکام شرعی رو از ادله به دست بیاره، به اون علوم میگوین مقدمات اجتهاد. پس همانطوری که در قسمت‌های مختلف زندگیمون ما که عالم نیستیم، آگاه نیستیم، مراجعه میکنیم به اونی که تو اون زمینه آگاهی و علم کافی رو داره، همچنین در مسئله مواجهه با احکام شرعی هم همون حالت باید باشه. اگر خودت متخصصی، یعنی مجتهدی، بسم الله بر اساس اجتهاد خودت عمل میکنی. اما اگر قدرت خراب شد، خودت میتونی بسم الله بر اساس اون علم خودت درستش کن. الان مثال میزنم، مثلا نمونه کوچک، حالا همونطوری که توی خرابی خودرو کوچیک و بزرگ داره، پیچیدگی داره و بعضا پیچیدگی نداره، دقیقا مسائل فقهی هم بعضیشون خیلی پیچیدگی داره، بعضیشون پیچیدگی کمتری داره. مثلا بعضی از افراد هستن، تصدیق میکنن آقایون این رو الان انشاءالله در قسمت پیامو، که خودشون این علمو دارن که اگه مثال میزنم، اگه لنت جلوی خودروشون عوض شد، خودشون عوض بکنن. این یه مسئله خیلی راحته. ولی همین کسی که میبینی میتونه لنت جلوی خودروشو خودش عوض بکنه، 4 تا چرخو بیاره بیرون، بعد یه جک بزنه زیر 4 تا این 4 تا پیچو چرخو بیاره بیرون، بعد اون قالب لنتو باز کنه، لنت خودشو عوض کنه، فیشای لنتو بزنه، خب اینو میتونیم، این شخص بلده. ولی یه هویه مشکلی در گیربکس خود رو پیش بیاد، همین کسی که میتونست اون رو حل بکنه، میتونست که لنتو عوض بکنه، دیگه نمیتونه که خدمت شما رزم گیربکس باز بکنه و قطعات گیربکس رو از هم دیگه تشخیص بده و ایراد کار رو متوجه بشه. دقیقا مسائل فقهی هم همینه. یه وقت میبینی مثلا من شک میکنم که آیا این لباس من پاکه یا نجسه، خیلی راحته. فقی میگه کل و شاین طاهر حتی تعلم انه و قذر، هر چیزی محکوم به طهارته تا علم به چی پیدا کنی؟ علم به نجاست پیدا بکنی. پس حالا علم نداری به نجاست، حکم طهارت رو داره، پس میتونی با این لباس نماز بخونی، میتونی دست مرطوب بزنی به اون موضع. اینو میگن خدمت شما رو هم در حقیقت چی؟ اینو ازش یاد میکنن به این مسئله آسان و راحت، مثل همون لنت عوض کردنه. یه وقت هم مسئله خیلی پیچیده تر میشه، فقط بحثه طهارت و نجاست نیست، خیلی مسئله عمیق تر میشه. پس بنابراین چنین روشی در میان تمامی عقلای عالم هست که وقتی در یه مسئله علم و آگاهی ندارن، صاف مراجعه میکنن به اون کسی که در اون زمینه متخصص اهل فن میباشد. این فلسفه چیست؟ فلسفه تقلید می باشد. پس اگه از شما سوال پرسیدن فلسفه تقلید چیه؟ عقلی بهش پاسخ میدی. میگه عقل به ما حکم میکنه که تو هر مسئله ای که علم و آگاهی و تخصص کافی رو نداریم به اون کسی مراجعه کنیم که تو اون زمینه علم و آگاهی و تخصص کافی رو داشته باشه. این عقل. ادله نقلی برای تقلید چیه؟ امام صادق علیه السلام خطاب کردن به ابان ابن تغلب، اسم یه شخصیه از اصحاب، از فقیهان اون زمان که شاگرد امام بود. فرمود یا ابان اجلس فی المسجد و افتل الناس، بشین تو مسجد و برا مردم فتوا بده. انی احب ان ارا مثل ذلک فی شیعتی، من دوست دارم چه این حالتی رو ببینم که افرادی که جاهلن به افرادی که خبره در اون فن هستن مراجعه بکنن. یا به زرارت ابن اعیون، یکی دیگه از شاگردای امام صادق، خطاب کردن علیکم، به مردم گفتن علیکم به هازل جالس، بر شما باد به مراجعه کردن به این شخصی که اینجا نشسته. پس دلیل اعتبار و معتبر بودن تقلید شد دو امر. یکی از بزرگواران اونجا بنویسه فلسفه تقلید شد دو چیز. ادله تقلید اون دو تا امر چیا بودن؟ بله، به دو دلیل ما تقلید مجاز هستیم. اون دو تا دلیل چیا بود؟ یا الله، ادله عقلی، ادله نقلی. دلیل عقلی اینه که عقل میگه که جاهل به عالم و متخصص رجوع بکنه. دلیل نقلی هم روایات بودن دیگه، دو تا روایت خدمت بزرگواران تقدیم شد. این مطالب سخت نیست واقعا. اگه سخته بگید که ما خدمت شما رو دوباره توضیح بدیم. آقا الان شما میگید که احکام شرعی رو میتونی از راه تقلید انجام بدی، الان شبهه است تو مردم، چرا من باید از مرجع تقلیدی تبعیت بکنم؟ میگه آقا شما عقلت بهت میگه توی مسئله علم نداری، بسم الله مراجعه کن به متخصص. نقلم روایاتی هم تو این زمینه داریم که میگه اگر در مسائل شرعیتون آگاهی و شناخت ندارید مراجعه بکنید به فقها. حالا فقیه اون زمان مورد مخصص نیست، فقیه اون زمان زراره بود و فقیه اون زمان ابان ابن تغلب بود، فقیه زمان نهازا این آقاست و این آقاست و این آقا. بفرمایید خانم کشور دوست، بعد در خدمت آقای حسینی هستیم.
استاد سلام علیکم.
بفرمایید.
شما فرمودید که برای به دست آوردن علم اجتهاد بایستی معرفت داشته باشیم. افرادی که اونقدر معرفتی به درجه اجتهاد برسه که خودش افعال به دست بیاره، آیا ممکن نیست در این مسیر اشتباهی صورت بگیره و این اشتباه تا آخر بالا بره؟ یا این علت این مراجع تقلیدی که با هم اختلاف دارن در موضوعاتی مگه هم یکی نیست؟
درست.
خودم اینه که برای چی گاهگاهی اگه این همه علم خواهد پس چرا در بعضی موارد این ها با هم تفاوت دارن؟
چشم. بله. خدمت شما عرضم که علت اختلاف مراجع عظام تقلید در خدمت شما عرضم احکام شرعیه، مبانی هست که این مبانی مستلزم چی هستش؟ مستلزم این در حقیقت اختلاف فتاوا شده. مثلا لطفا این آیه رو ثبت و ضبط کنید، من شهد منکم الشهر فلیصمه، کسی که هلال ماه را دید، آیه قرآن ها، پس ماه را روزه بگیره. آیا هلال ماه رو دید فقط با چشم سر دید؟ میگن چشم غیر مسلح، چشمی که سلاح و ابزاری نداره. یا نه، من شهد منکم الشهر، کسی که ماه رو دید چه با چشم سر چه با تلسکوپ، باز باید روزه رو بگیره. این مبنا باعث میشود که اختلاف نظر بشه. بله احسنتم. من شهد منکم الشهر فلیصمه، کسی که ماه رو دید باید تمام ماه رو روزه بگیره. خب الان یه بحثی است که آیا ماه فقط باید با چشم سر دیده بشه، چشم غیر مسلح ابزار نباشه، یا حتما یا نیاز نیست حتما با چشم سر باشه، با چشم غیر سر با چشم مسلح هم دیده بشه کفایت میکنه. اختلاف نظر هستش. خب پس بنابراین این برمیگرده به چی؟ برمیگرده به مبانی فقی. فقیه میگوید این شهده، این شهده اطلاق داره، مطلقه، چه با چشم سر دیدیش چه با چشم مسلح با تلسکوپ دیدیش روزه باید بگیری. یه فقیه دیگه میگه نه، این من شهده قدر متیقن اون زمان چی بوده، اون زمان با چی ماه رو میدیدن؟ بگن بزرگواران با چی میدیدن ماه رو؟
چشم سر،
چشم غیر مسلح. احسنتم، چشمی که ابزار نداره، پس الان هم باید همون سوری باشه. لذا خدمت شما عرضم، اینطور نیستش که مثلا یه کسی سختش امروز و روزه بگیره مرجع تقلیده میگه 29 روزش کنم روزه رو، یه کسی دیگه نه عشق میکنه با روزداری میگه که خدمت شما عرضم 30 روزش بکنیم روزه رو، نه، اینا تماما مبتنی بر مبانیه. عرض کردم چون ما امام معصوم در بینمون نیست، همین زمینه شده است که این خدمت شما عرضم اختلافاتی که میان فقها است دیگه ادامه دار بشه. اما اون زمان هم خود این فقیه بر اساس فهم افراد متفاوته، واقعا بر اساس این فهمی که مرجع تقلید اون زمان داشت، مجتهد اون زمان داشت، اختلاف میکردن، ولی چون امام مراجعه میکردن دیگه حق رو بیان میکرد، واقع رو بیان میکرد، دیگه این ادامه دار نمیشد. یا بله، یا مثلا مثال بزنم، احسنتم، چرا آقا حضرت آقا غسل عید نیروز، تو روایات اومده نیروز، غسل عید نوروز رو حکم به استحباب میده، ولی حضرت آیت الله سیستانی حکم به استحباب غسل عید نوروز نمیده؟ علتش چیه؟ این دیگه برمیگرده به مبانی رجالی. تو تمامی روایاتی که میگوید مستحب است غسل عید نوروز، یک نفری وجود داره به نام، خدمت شما عرضم، در حقیقت شخصی هستش که این شخص اختلافیه. طبق مبانی رجالی آقای سیستانی این شخص مورد ثقه نیست، روایت دیگه مورد اعتنا معل بن خنیس، شخصی به نام معل بن خنیس در این سلسله سند روایت است. طبق مبانی رجالی آقای سیستانی معل بن خنیس ثقه نیست، مورد اطمینان نیست، پس کلامی رو از امام نقل میکنه نمیتونیم بهش اعتنا بکنیم. طبق مبانی رجالی آقای حضرت آیت الله خامنه‌ای حفظه الله، این شخص مورد اعتماد هست، ثقه است، لذا اگر حکمی رو از امام نقل کرد فتوا میده بر طبق اون روایت. پس بنابراین این اختلاف فتواها ناشی از اینه که این مبانی با هم دیگه مختلف هستش. دور نشیم از بحث این شد که در هر حرکتی، یکی از اون حرکت‌ها چیه؟ اینه که تو می‌خوای وظیفه شرعی تو در قبال خداوند متعال امتثال کنی، انجام بدی. در هر حرکتی تو نیاز به آگاهی و علم و شناخت داری. این آگاهی و علم و شناختت یا مقدمات اجتهاد و کسب کردی، مجتهد شدی، یا نه میای مراجعه می‌کنی به یک شخصی که تو اون زمینه به تمام علم و آگاهی و شناخت داره. لذا این دلیل اعتبار و معتبر بودن تقلیده. به دو دلیل تقلید معتبره: یک دلیل عقلی که سیره رجوع جاهل به عالم، و دو هم دلیل نقلی، روایاتی که تو این زمینه ما داریم. این از این بحث. خب در خدمت آقای حسینی هستیم، بفرمایید. سلامت باشید. سلام علیکم و رحمت الله.
سه تا سوال رو سریع مطرح می‌کنم، حالا هر کدومی شما سلام پاسخ بفرمایید. یکی که از ابتدای فقه ما که بحث طهارت هست تا به سال دیات که انتهای
فقه هست، بله،
فقه ماست، چقدر در میان روایات ما اختلاف داریم که نیاز باشد ما حتما بدون اینکه مراجعه به حدیث داشته باشه مستقیما، یعنی حتی فقیه هم نباشه،
سوالتون واضح نبود حقیقتا. ابواب فقهی من یه توضیح بدم خدمت بزرگواران. همونطور که قبلا گفتیم، مسائل فقهی ما یا عباداته یا معاملاته، مجموع اینا شده 52 باب فقهی. اول باب طهارت، بعد باب صلات، نماز، بعد باب روزه است، حج، خمس، زکات، خدمت شما عرضم کفارات، تا میرسه آخرین باب حدود و قصاص و دیات، شده 52 باب فقهی. خب
من الان فقط طهارت رو بحث بکنن، یک فتوای صادر بکنن، یک خانواده حدیثی دارن که مثال 500 حدیث در باب طهارت مثلا چگونگی گرفتن وضو داریم، در این 500 حدیث چقدر اختلاف وجود داره که مثلا آقای خامنه ای بخواد یک فتوا صادر بکنه، آیت الله یثربی یک فتوا، آقای وحید یک فتوا.
درست خدمت شما عرضم که نمیتوان مثلا دست گذاشت بگیم که آقا از بین این خانواده روایات این مقدار دقیقا اختلاف وجود داره. نه، عرض کردم برمیگرده به مبانی. میبینیم مبنا یک فقیه این استش که اخذ به اطلاق رو، یک جمله‌ای که مطلق به کار برده شده است، بدون فحص از مقیداتش لازم میدونه. یک مبنای فقیه دیگه اینه که نه، قدر متیقن باید اکتفا کرد. میگه قدر متیقن اون من شهده، قدر متیقن رؤیت در اون زمان چی بوده، باید به همون قدر متیقن اکتفا کرد. اینا خیلی از مباحثش برمیگرده به علم اصول فقه که عنقریب تو مقدمات اجتهاد علم اصول فقه را توضیح خواهیم داد. نه، زنی نمیتونیم گفته اسمشو گذاشت. این بحث اصول فقه، یه قواعدی هست که در پرتو اون قواعد احکام شرعیه را استخراج و استنباط میکنن بر اساس اون قواعدی که دارن. این قواعد میبینی بعضن متفاوت، مختلفه. تفاوت در اون مبانی موجب تفاوت در استخراج و استنباط احکام شرعیه میشود. درسته. خدمت شما عرضم طبیعتاً یک قسمتی از فتوا دادن مطابق با نقل حدیثه، اما تمام افتا مطابق با نقل حدیث نیست. شاهدش هم اینه، همین زراره تو مقدار مسح سر میمونه که چقدره. امام توبیخش میکنه که تو میبایستی، تو فقیه، تو با یه عامی فرق میکنی. تو ولو من فتوایی تو ولو من نصی تو این زمینه تا الان برات نداشتم. پس از این میخوام به دست بیارم که افتاء در اون زمان فقط نقل حدیث حضرات معصومین نبوده. خب از اونجایی که بهش میگه، به امام، به ابان میفرماید که، به زراره میفرماید که تو فقیه، باید از آیه ومسحو برؤوسکم، این بای در اینجا، ولو تا الان من نصی نداشتم که بای تبعیضی است که بعض سرم مس بکنی کافیه، ولی تو مطابق با فهم خودت که یه فهم خاصی داری از دین، باید به این میرسیدی و این حکم رو صادر میکردی که مسح به بعض سرم کفایت میکنه. لذا همونطوری که فی زمان نهازا، در زمان ما، مراجع عظام تقلید یه قسمتی از افتاشون بررسی نصوصه و یه قسمت دیگه فهم خودشون از اون نصوص میباشن، در آن زمانم یه قسمتی از افتا احاطه بر نصوص حضرات معصومین بوده و یه قسمتی دیگه از اون فتواشون فهم خودشون نسبت به اون نصوص بوده. سلام. بله، چشم. من اون روایت رو، اصلا هر دوتا روایت رو، یا ابان اجلس فی المسجد و علیکم به هذا الجالس رو، خدمت همه بزرگواران میگیم که تقدیم بکنن انشاءالله. سلامت باشید. خب میریم سراغ مقدمات اجتهاد. طبیعتاً گفتیم که در این مسیر میخواییم قدم برداریم، در مسیر انجام احکام شرعی، یا باید مجتهد باشیم یا باید خدمت شما روزم در حقیقت مقلد باشیم. حالا من میخوام مجتهد بشم، یه مسیری رو برام طی میکنی، یک راهی رو برام قرار میدی که از اون راه رو طی بکنم به درجه اجتهاد برسم. اولا اجتهاد یعنی چی؟ اجتهاد در لغت گفتیم یعنی تلاش کردن، در اصطلاح هم به معنای چی هستش؟ بله، متشکریم. روایت رو هم آقای صداقت بزرگوار ثبت و ضبط کردن که در وسائل الشیعه جناب شیخ حر عاملی اونجا نقل کرده که ابان ابن تغلب میفرماد اجلس فی مسجد المدینه و افت الناس فانی احب ان یرا فی شیعتی مثلک، من دوست دارم مثل تو رو ببینم. مثل تویی که به این درجه فقاهت رسیده، واقعا طالب العلم حبیب اللهه. وقتی یه چیزی محبوب خدا شد، محبوب عذرات معصومین علیهم صلوات الله هم قطعا خواهد بود. پس بزرگواران به این صورت من الان میخوام مجتهد بشم، برای به دست آوردن اجتهاد چه مسیری رو باید طی بکنم، چه مسیری باید طی بشود؟ بزرگواران خب به اون مسیری که طی میشه برای به دست آوردن اجتهاد میگوین مقدمات اجتهاد. گفتیم اجتهاد در لغت یعنی تلاش و کوشش کردن، در اصطلاح عبارت است از اینکه شخص یک ملکه باطنی براش حاصل شده باشه که مطابق با اون ملکه باطنی بتواند احکام شرعی را از ادله خاصه، از آیات و از روایات استخراج و استنباط بکنه. تو روایات هم داریم که این انسانی که مجتهده، تلاش میکنه برای به دست آوردن احکام، اگر احکامش مطابق با خدمت شما رو زم در حقیقت واقع در بیاد، اجتهادش دو تا اجر و مزد داره، یک اجر و مزد تلاشش، یک اجر و مزد مطابقت فتواش با واقع. اگه تلاش کرد و فتواش مطابق با واقع در نیومد، یه ثواب داره و اونم ثواب تلاش و کوشششه. لذا میفرماید ان للمخطی اجرن واحد، کسی که اجتهادش مطابق با واقع در نیومد، خطا در اومد، یک ثواب داره. و ان للمصیب اجرین، اما اونی که مصیب فتواش اصابت با واقع میکنه، مطابق با واقع در میاد، دو تا خدمت شما رو زم در حقیقت ثواب داره، یه ثواب اجتهاد و تلاش و کوششی که انجام داده، یه ثوابم ثواب این که فتواش مطابق با واقع در آمده است. و در جلسات قبل عرض کردم اجتهاد کار راحت و کار ساده ای نیست، به دست آوردن احکام شرعیه از ادله کتاب و سنت و عقل و اجماع بسیار بسیار امر دشوار و امر سختی هست، به گونه ای که شما علاوه بر کسب این علوم نیاز به طهارت باطن داری، نیاز به مخالفت از هوا و هوس داری، همین علوم رو میخوای کسب بکنی، بسیار بسیار سختی ها، بسیار دشواری ها رو به دنبال خواهد داشت. به این صورت نیستش که خدمت شما رو زم کار هر کسی باشد. بله، به قول حضرت آیت الله وحید، با موجه کوه کندن هستش بحث اجتهاد. خب حالا من میخوام مجتهد بشم، چه علومی رو باید یاد بگیرم؟ مقدمات اجتهاد عبارتند از اون علومی که برای به دست آوردن ملکه اجتهاد، برای به دست آوردن حالت اجتهاد، ما نیاز است که اون مسائل را بیاموزیم. پس مقدمات اجتهاد عبارتند از اون علومی که برای به دست آوردن اجتهاد کسب اون علوم ضرورت داره. اینا رو ازشون یاد میکنن به مقدمات اجتهاد. بفرمایید آقای حسینی. محقق خراسانی، خب این تعریف اجتهاده. اجتهاد به چه معناست؟ استفراغ الوس للاستخراج الادله الشرعیه عن احکام تفسیریه. استفراغ الوس، اصلا طرف میگن استفراغ کرد یعنی چی؟ استفراغ مصدر باب استفعاله، یعنی تمام وس و تمام تلاششو کرد که هرچی که در وجودش داره رو خارج کرد. توی تعریف اجتهاد هم گفته میشود استفراغ الوس، یعنی تمام تلاشش رو باید شخص بذاره. برای چی؟ للاستنباط الاحکام شرعیه عن الادله تفصیلیه، برای اینکه استنباط بکنه، به دست بیاره احکام شرعیه رو از ادله تفصیلیه. یا جسارتا من اینجا دارم تحصیل زن به حکم شرعی. درسته، عرض کردم خدمت شما که حالا هر چیزی میگن لکل شیئن مقامون، هر چیزی جای خودشو داره. ما برای اینکه تمام بزرگواران متوجه بشن آقا اجتهاد اصلا به چه معناست، اینو به این بسنده کردیم. اون انشالله در موضع خودش بحث اجتهاد و تقلید توی کتب بالاتر اونجا مطرح خواهد شد. یعنی باید طرف تمام وس و تلاشش رو به دست انجام بده، برای اینکه یا از ادله قطعی حکم شرعی رو به دست بیاره یا از ادله ظنیه. حالا من اینجا جاش نیست بگم اصل اولیه در زنون حرمت تشریعی تعبد به زنون الا ما خرج به دلیل، لذا هر چیز رو بذاریم در اون مقام خودش توضیح داده بشه، اون خدمت شما رو هم در حقیقت باعث میشه و زمینه این رو فراهم میکنه که همه بزرگواران بتونن تو بحث مشارکت داشته باشن. لذا تعریف اجتهاد پس این شد که شخص مجتهد تمام تلاش و وسع خودش رو به کار میگیره، به چه جهت؟ به جهت اینکه بتواند احکام شرعی رو از ادله به دست بیاره. حالا ما میخوایم مجتهد بشیم، چه مسیری رو باید طی بکنیم؟ مقدمات اجتهاد رو باید طی بکنیم. مقدمات اجتهاد چی هستش؟ حداقل 10 علم میباشد که حالا انشالله جلسه بعدی این علوم رو خدمت بزرگواران توضیح خواهیم داد. و صلی الله علی محمد و آل طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و احشرنا معهم اجمعین.